رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود درباره صحت و فساد یا صحت و بطلان، البته خواهی نخواهی این لفظ صحت، صحیح و فاسد یا صحیح و باطل یه مفهوم عرفی واضحی هم داره، لیکن چون این بحث کشیده شد به کتب اصول و آثاری رو برش بار کردن، لذا گفتیم یه مقداری متعرض بشیم که بیشتر حرفام فعلا در اینجا سر مسئله گفت که بگیم این درست نیست اون درسته، به الا خود اصل مطلب به نظر ما اینقدر بحث نداره. در این کتاب البحر المحیط بعد از این که دو تفسیر برای صحت نقل کرد، پیش فقها به معنای اسقاط قضا و پیش متکلمین به معنای موافقت امر، چه موافقت امر در ظن خود مکلف، بعد تنبیهاتی داره. تنبیه اول این که بعضی از عبارات فقها در میاد که میگن صحیح هست معذاله اسقاط قضا نداره دیگه. حالا یه مقدار شویم بحث بیشتر بحث فروع فقهی میخوره، وارد اون بحث نمیشه. تنبیه ثانی، بله، راجع به این مطلبیست که دیروز به اصطلاح اشاره بش کردیم. از همون قدیم بین اصولین اهل سنت این بحث شده که آیا این نزاع بین اصولین و فقها و متکلمین آیا ثمره‌ای داره یا نزاع لفظیه. ایشون افرادی رو نام میبره مثل غزالی که میگن نزاع لفظیه. عرض کردیم در کتب اصول ما، فعلا در حوزه های ما، اون چه که الان متعارف از در حوزه های ما، چون کتاب کفایی دیگه محور بحثه، در کتاب کفایی هم نزاع رو لفظی گرفته، صحت رو به یک معنی گرفته که شامل هر دو معنا میشه، یعنی تمامیت. این بحث معلوم شد که این جور نیست که فقط در کتب اصول ما باشه، این ریشه های قبلی هم داره. همونها هم بحث کردن که آیا صحت پیش هر دو یکیست و نزاع لفظیست یا نه واقعا فرق داره. بعد ایشان استدلالی میاره که مثلا اگه موافقت امر نباشه چطور میشه صحیح باشه. بعد دنبال یه مقدار قائل میگرده که مثلا فلانی گفته خلاف لفظیه، خلاف معنویست، بله، و متعرض این نکات شدن. البته در اثناء کلامش یک مطلب دیگری رو هم بیان میکنه و اون که این مسئله سقوط قضا لازم نیست که بحث راجع به صحت باشه. ممکنه عمل انسان هم فاسد باشه، لکن چون قضا به امر جدیده و امری در اونجا ثابت نشه قضا واجب نیست. اسقاط قضا اعم است از این که مسئله صحیح باشه. یه مقدارم وارد این شده که در اینجا مسئله اسقاط قضا که اهل فقها نسبت داده شده، این بحث اصولی صرف نیست، این یک نکته فقهی داره، این بحث سر صحت تنها نیست. بله، این یک مقداری هم ایشان وارد این جهت ایشون داره که ممکن است به این که بگیم صحیح باشه لکن قضا نباشه به خاطر اینکه قضا به امر جدیده. وقتی یه مقدار فروع فقهی رو ذکر میکنه، بعد ایشون میگه که از یکیشون نقل میکنه ما یتخرج علی هذا الخلاف، ایشون میگه اگر بخوایم بین خلاف بین متکلمین و فقها، صلات من لم یجد ماء ولا ترابا، صلات فاقد طهورین، اگر نماز خوند، و قلنا بالراجح که قول ثابت این است که ان علیه یجب علیه العاده، فتلک الصلات صحیحتون عند المتکلمین و فاسدتون عند الفقها، چون باید بعد اعاده یا قضا کن. ایشون، بله، ایشون می‌فرماید که و فی کلام الاصفهانی نظرا از کیفه یعمر رو به عبادت نیه فاسده، این کسی که این مطلب میگه امر داره، متکلم گفتن موافقت امر، خب اگه فاسده شده موافقت امر چه امری داره؟ بعد وارد باز یک فرع دیگه میشه. دقت بکنید از این مثال های ایشان معلوم میشه که اینا متاسفانه یک خلطی در بحث کردن، یکی بحث صحت و فساد یا صحت و بطلان، یکی بحث به اصطلاح مسئله اینی که آیا قضا انجام بده موافقت امر هست یا نه. مثلا در همین جایی که فاقد طهوره اینه امر نداره، میگه متکلمین گفتن صحیحه چون امرشه، خب امری نداره که اخوان متکلمین در حقیقت اینه که گفتن امر داره، میگن از اون یا مثلا حالا پیش اصحاب ما روایتی از ان الصلات لا تسقط بحال نداریم، میگن چرا تیرن بنابراین رو. یا بگیم فقها استظهار کردن که حالا این شخص اگر نماز نخونه خلاف ظواهر اطلاقات اقیم الصلات یا اقیم الصلات، پس طبق این اطلاقات نماز شو. نماز خوندن نه به خاطر اینکه امری در این حالت داره، در حالت فاقد طهوره این امر نداره، اگر امر داشت وقتا نماز درسته دیگه، قضا و قدر نداره که، به عنوان فاقد طهوره این امر نداره. خب دقت کنید پس از کجا در آوردیم؟ از مجموعه ادله که نماز ساقط نمیشه، از این مجموعه ادله که در آوردیم نماز ساقط نمیشه امر درست کنه، امری نداره. و کذالک در مسئله خلاف و اون مسئله‌ای که آیا در مسئله به اصطلاح قضا اگر گفت کسی ایشون نماز بخونه در باب فاقد و طهوره، خب میدونید دیگه قول هست نماز بخونه و خارج وقت یا بعد از آب اعاده کنه یا قضا کنه، یه قول هست که بخونه اما قضا به اعاده نداره، یه قول هست که نخونه ولیکن قضا به اعاده داره، یه قول هم هست حساب قاعده نخوندن برش واجبه نه قضا به اعاده. این ربطی به بحث صحیح نداره، چهار تا احتمال دیگه، این ربطی به بحث صحت و فساد نداره، این نکته چیزی دیگری است که ما آیا اطلاقی داریم که مطلقا نماز بخونه ولو فاقد باشه، و آیا اطلاقی داریم که هر کسی به هر نحوی نماز از او فوت شد باید اون رو قضا بکنه یا قضا به امر جدیده. قرار از این که این مطلبی که ایشون در اینجا فرمودن این درست در نمیاد و همین نکته ای که عرض کردیم. بعد مثال های دیگه میزنه، چون بحث فقهی است و محل کلامه من دیگر الان وارد اون بحثا نمیشم. بعد این تنبیه دوم بود که در این تنبیه دوم ایشان متعرض این نکته شدن که آیا واقعا فرق به این دوتا هست یا نه، خودش مایل به اینی که فرق هست، قول خلاف تظهر و ثمره در این و اون ثمره در مثل همین فاقد و طهورینه که آیا فاقد و طهورین به اصطلاح نمازش با این که درسته اگر قول متکلمین بگیریم بخونه حتما امر داشته بکنه پس این نمازش باید درست باشه، اما فقها گفتن معذاله که اعاده یا قضا در باب به اصطلاح بله در باب خارج وقت یا داخل وقت. بعدم باز یک کلام دیگه نقل کرده عرض کردم چون من نمیخوام وارد این بحث بشم. بحث سوم تنبیه سومی که ایشون داره از همین ابن تیمیه نقل میکنه که ما هم نقل کردیم، لم یرد فی لفظ الکتاب و سنه از صحت و الفساد، این لفظ صحت و فساد در کتاب و سنت نیامده. عرض کردیم مراد اینها از سنت مجموعه روایاتی که مخصوصا اگه صحیح بدونن، و میدونید که صاحب تیمیه که گاهی ازش تعبیر به شیخ الاسلام میکنن خودش صاحب مکتب در رجال، خودش شاگردش ابن قیم، اینا هر دو صاحب مکتبن در بحث حدیث و رجال. بل ورد الحق و الباطل این و انما صحت و اصطلاح الفقها، این یک اصطلاحی است که فقها درست کردن و این بحث خیلی فایده نداره، بحث این که حالا بگیم متکلمین چی گفتن فقها، این من از خودم اضافه کردم. بعد ایشون میگه قلت و ورد لفظ الاجزاء کثیرا، این لفظ اجزا مثلا یجزی در باب مثلا ذبیحه اینطور، یجزی در باب عقیقه اینطور، ایشون این که می‌فرمایند به این که این لفظ اجزاء خودش کافیه. بله، مثلا اربعان لا تجزی فی اللحایا، این تا تجزی این کافیه. من فکر میکنم اولا خب میدونید ماها چون روایاتی که داریم از اهل بیت سلام الله علیهم واصل شده، حتی بعضی جاها ممکنه روایت نباشه در فقه شیعه اینطوریه، مثلا در کتاب فقه الرضا باشه، در کتاب مقنع شیخ صدوق باشه، چون بناشون اینه که مقنع شیخ صدوق متون روایاته. یعنی اگر در کتاب مقنع شیخ صدوق هم صحیحتون یا فاسدتون باشه، اونم همین ارزش پیدا میکنه. لذا روشن شد که پیش ما فرق میکنه تا پیش اهل سنت. اهل سنت روایاتی که عن رسول الله دارن حساب کردن، اما در روایات ما هست، روایات ما غیر از اوناست. عرض کردم کلمه صحت و فساد هم ممکنه در روایاتشون نباشه، یک نکته که این بود که فرق روایات ما با اونا. نکته دیگه ملازمات و تقریبا میشه گفت مرادفاتش. حالا ملازم، مثلا ایشون گفت از ملازماتش اجزاءه، یجزی لا یجزی یعنی سیوفاس. به نظر من در اصطلاح در خود روایات اهل سنت، من چند بار عرض کردم که اگه اینا جمع بشه خیلی مفیده، به نظر من در روایات خود اهل سنت ردم آمده، کل ما چی صنعه العبد عمله العبد لم یکن علیه امرنا فهو ردون. سندش هم علام آبادی صحیحه پیش اهل سنت، سرنون تو ذهنم نیست حالا سندش کجاست، چون این رو ابن حزم زیاد در کتاب محلا و غیر محلا نقل میکنه با عنوانی که این عبادت باطله چون امر نداره، به خاطر نبودن امر حکم بطلان میکنه، تمسک میکنه به این حدیث. حالا متن عبارتش تو ذهنم نیست، اگه بزنید فاوردون، این کلمه فاوردون عمل عملا لیس، اون امرنا میدونم هست، اون را عمل عملا او فعل فعلا نمیدونم، اما امرنا لیس علیه امرنا فاوردون. پس این مطلبی رو که ایشون گفت و پیش ما که زیاده، بلکه من به ذهنم میاد مثل لا صلات الا به طهور هم همینه، وقتی شارع میگه نماز نیست، یعنی اگرم برفرض شما انجام دهی نماز فاسده.
من عمل عملا
لیس علیه امرنا فهو رد، مثلا اونجا که من خونه حافظم خیلی خراب نشده، منم همینطور خونه، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. میگم من چون زیاد دیدون در کتاب نه هز احتمال متنش حفظ کرده باشه، دیگه هم
درست من
عهد صفی
امرنا
حازم و لیس
منه
فهو
رد
فهو رد فهو رد. اون اولی رو عایشه از مصدرش بود، مصدرش احادیث
مختار من از صحیحه. حالا
پس میگم حدیث صحیحه پیشون، نمیدونستم صحیحه، اما الان تو ذهنم حضور ذهن نداشتم، شاید از صحیح مسلم یا بخاریه، صحیحه دیگه بخاری و مسلم، اما میدونستم حدیث صحیحه، اینو اطمینان داشتم حدیث صحیح، اما مصدرش تو ذهنم نه، بخاریه. بله، علی ای حاله، این یک مطلب. پس این مطلبی که ابن تیمیه حتی لا صلات الا به فاتحه کتاب همینطوره، من بعد توضیحش عرض میکنم دیگه، میخوام امروز همه صحبت رو نکنم. بله، بعد ایشون یک نکته لطیفی داره، ایشون میگه ثم من الجمهور لم يسمحوا باطلاق الفاسد و انما قالوا هي صلاه صحيحه او شبيهه بها. اینم تعبیر مثل امساک ماه رمضان، اگر انسان قضا خورد تو ماه رمضان یعنی تا شب امساک بکنه، روزه نیست اما امساکه و روزش هم فاسده، بعد باز قضا بکنه. بله، بعد ایشون میگه حالا چرا اینجوری گفتن صحیحتو، این از امام الحرمین، امام الحرمین از بزرگان شوافه شافعیه هاست. خب واقعش هم بعضیشون اینا چه، حالا مخصوصا تو این شافعیه ها مردمان واقعا ملایی هم و عقل و حسابی هم دارن تقریبا. انما صار الفقهاء الى هذا في اصل و هو ان الصلاه في الدار المخصوبه صحیحتون عنده و هی واقعتان علا خلاف مقتضی شریعه، یعنی با ملاکات جور در نمیاد، چون نسلا تنها عن الفحشاء و المنکر. خب چه منکری بالاتر از تصرف در مال مردم، در قصد بیه. پس اگر بخواهیم به دنبال ملاکات نماز باشیم، باید بگیم نماز باطله، از اون ورم صحیحتان. فدل على ان صحیح ما لم یجب قضاءه و ان لم یوافق مقتضى الشرع. مقتضا به معنای دارای ملاکات. بله، بعد از ایشون مسئله این که قضا به امر اول، این مطلبی که ایشون در اینجا آوردن عرض کردم، من کرارن عرض کردم اینه سابقا، اینا هدفشون این بود که اصول رو بتونن به طور یک قاعده کلی در بیارن که در فقه قابل تمسک باشه. یکی اشکالی که هست که این اصول با قاعده کلی نمیسازه، غالبا موارد فقه مثل قضای خارجی هستن، نمیشه شما مثل فرض کن منطق، مثلا قضای منطقی یا فلسفی، یک قضای کلی رو که در اونجا دارین شما در اصول نمیتونید. مثلا همینجا شما مثلا راجع به نماز در دار قصری میگین صحیحه، از چه صحیحه؟ چون قضا نداره و الا خلاف ملاکات شریعت. خب این مطلب به نظر آقایون، خب آقایون علمای ما، مشهور علمای ما نماز باطل میدونه که پس این بحث پیش نمیاد. آقا بناست که شما یه چیز در اصول بگید که این در کمی عوافق بسازه، این در حقیقت متأثر به فتوا هست، این تأثر به فتوا نمیتونه کار درست بکنه. تصادفا تو خود مسئله صلات در دار قصبی ادهیشون نوشته، به نظر مستصفا هم داره، غزالی به نظر، فخرازی هم داره، اینه که مثلا شافعی یعنی که منصفتر به نظر، فخرازی هم داره. فخرازی میگه مقتضای قاعده نماز در دار قصبی باید باطل باشه، این اصول، مقتضای قاعده این اصول. لیکن چون صحابه پشت سر خلفا نماز خوندن و اینا قصد میکردن اموال مردم، ملابس مردم رو، چون صحابه نماز خوندن و حکم به صحت نماز کردن، علا خلاف القاعده میگیم صلات در دار قصبی درسته، ولی طبق قاعده صلات در دار قصبی باطله. این به خاطر عمل صحابه اینجا میگیم گیر کردن، یعنی به عبارت اخرى نتونستن یک اصل اصولی درست، بحث اصولی، خب طبق قاعده میگیم باطله. خب برای اینجور میگه نمیشه، عمل صحابه مخالف، صحابه پشت سر خلفای جور نماز خوندن و این خلفا اموال مردم قصد میکردن قبول میکنن، پس بنابراین ببینید قاعده و اصولی رو به هم میزنن، اصلا بحث اون نیست که پشت سر کی نماز بخونن. این قاعده و اصولی که اقتضا میکنه نماز در دار قصبی باطل باشه، این به خاطر عمل صحابه برداشته شد. حالا اینم راجع به این. بعد مسئله دیگری ایشان متعرض میشن راجع به، من عرض کردم ایشون اینجا آوردن، ما این مسئله در کتب و اصول عادتاً به اصطلاح خود قدیمی ما در جلد اول بحث سعی و عمه مطرح کرده، الحقائق و شرعی المتعلق به بالماهیات، بحث حقائق شرعی و آیا بر سعی و فاسد اطلاق میشه یا نه، ایشون بحث سعی و عمه آوردن در زیل اینجا. من توضیح دادم مسئله صحت و فساد رو ما مجموعاً در اصول خودمون سه جا متعرض میشیم، یکی تو بحث سیاهم، یکی تو بحث اجزای کم، اینجا آیون فقهای اصول متأخر ما تو استصحاب در این مناسبه در سه جا متعرض سیاهم صحت و فساد شدن. اما در کتب اهل سنت عرض کرد مثلا فصل خاصی داره، اینقدر جای مختلف نپردنید، اصلا یه فصلی قرار دارن در تفسیر احکام وضعی و تکلیفی صحت و فساد رو اونجا آوردن. خیلی خودش خیلی خوب. باز مسئلتون ببینید روشن میشه چقدر اختلاف. میخوام من میخونم اینا رو متعرض مسئله شدن، چون خون متعرض شدن در اصول، فقط میخوام بگم که در این مسئله چون مستقلن بحث کردن چطور آوردن مسائل رو در همینجا متعرض شدن. بحث دیگه از صحت لا تستلزم و ثواب، از این بحث است که ما تو این بحث هم نکردیم، ممکن است یک عمل صحیح باشه اما ثواب نداشته باشه، لا تستلزم و ثواب. این اصطلاح، این اصطلاح که آیا صحت مسابق است با ثواب دادن یا نه، این رو ما اصطلاحاً در اصطلاحات فقهی خودمون در عالم شیعه این است که گفتیم فرق است بین صحت و قبولی طاعت. صحت یه چیز، اصطلاح ما غالبا اینطوره، ممکنه عمل صحیح باشه اما قبول نشه. صحیح باشه یعنی مسقط قضا و اعاده، احتیاج به قضا و اعاده نداره اما عند الله مقبول نشه، لا تقبل عند الله. این ما به این تعبیر میگیم. این من هی میگم که معلوم بشه گاهی ممکنه یک بحثی رو ما مطرح میکنیم با اصطلاح اونها نمیسازه. در اصطلاح اونها اینه آیا صحت ملازمه با ثواب یا نه. از همین مثالی که الان زدم، مثال نماز در دار قصری، دیگه به نظر مثلا روشن شد. چون روشن شد که این نماز درسته، یعنی قضا نمیخواد، اما مقبول نیست چون مخالف با مقتضای شرعه. ما میگیم مقبول نیست اگر قائل به صحت نماز بودیم. البته آنی که قائلن به صحت نماز مقبول هم میدونه، پیش ما فرق نگذاره. کسی که قائل به اجتماع هم نهی هم گفتن هم نماز درسته هم مقبوله. این در اصطلاح اهل سنت آمده، شده تو بعض علمایشی آمده باشه، الان تو ذهن حضور ذهن نداره. الان این کیف ماکان ایشون آمدن گفتن مثلا نماز در دار قصری درسته اما ثواب نداره. چرا؟ چون هدف از نماز تنها عن الفحشاء و المنکر، خب این قصد دارن چه میده از اینم منکر بالاتر، پس این عملی نیست که عند الله ثواب داشته باشه، اما صحیحه. بعد مثال زده به لحظه قال الشافعی الردت و بعد الحج، فرعی رو مطرح کرده که اگر بعد از عمل حج ایشون مرتد شد، گفته تحبت و ثواب ولا تجب الاعاده. آخه یه آیه مبارکه هست، میگه بیدن بحث های کلامی رو متاسفانه با بحث اصولی خلط میکنن. لئن اشرکت لیحبطن نعملکم، ممکن ایشون تمسکش به اون باشه، ربطی به بحث اصولی نداره. و منه الصلات فی الدار المحصوبه. بله، بعد خوب دقت کنید، الان من دارم مناقشه کردم، گفتم آقا این بحث ثواب و اینها، یا مثلا لئن اشرکت لیحبطن نعملکم، این ربطی به بحث اصول نداره، این برمیگرده به بحثه که ببینید. من خیلی میخوام تأکید بکنم، گاهی مطلبی الان به ذهن شما میاد، این به عینه در تاریخ مکرر شده، قبل از شما به ذهن آقایون آمده. این طور نیست که به ذهن شما بیاد. حالا من خیلی از این مباحثی که مطرح کردیم اصلا ندیدون در کلماتش، اما خب وقتی انسان ذهنش آزاد باشه وقال و بله و حکاه اون امام الحرمین. البته در این کتاب چون خود شافعیه، بیشترین اقوال رو از بزرگان شافعی نقل کرده. خوب دقت بکنید، اگر من زیاد من نمیخونم اسمها رو، به خاطر اینکه این غالبا خودش مذهب به مذهب هم دیگه، ایشون از مذهب رو مثل که در کتاب های اصولی ما روی مذهب شیعه نوشته شده، این بیشتر روی مذهب شافعیست. بعد ایشان میگه ولیسل کلامو، بعد از این که این اختلاف نهان میکنه، فل اجر و الفضیله من شأن الفقها، بحث اجر و ثواب بحث فقهی نیست، و ثواب و غیب لا نطلع عليه. ببین این برد مطلب را عوض کرد اصلا. ولذا بعضیشون آمدن گفتن که اینطوری گفتن، ببینید الصلات فی الدار المقصوبه صحیحتون و ثواب الالله، اما ثواب ما نمیتونیم بگیم. پس در اینجا سه رأی شد، یک ثواب هم داره که این ظاهر فقهای ماست، اصولین ما، دو ثواب نداره که اینجا بعضیش نقل کردن، سه راجب ثواب سکوت بکنیم اصلا وارد بحث ثواب نشیم، غیبون لا نطلع عليه. ولذا اگر آمد فی ان الغیبت غیبت تهبت العجر، چون در روایات داره که اصلا در بعض از روایات داره الکیشون تهبت العجر گفته، تفتر الغیبت و الکذبت و تفتران برنان مفتر آمده، فهو تهدید معولون، یه نوع تهدیده، نه اینکه واقعا اجر روزه از بین میره. پس اگر انسان روزه گرفت ولو غیبت کرد، روزش درسته ثوابم داره. یه دونه میگه نه روزش درسته اما ثواب نداره به خاطر غیبت، چون حرام انجام داده. خب این هم یک مسئله دیگه، تلازم ما بین صحت و ما بین ثواب، یا به اصطلاح متعارف حوزه‌های ما تلازم ما بین صحت و قبول. ممکن است صحیح باشه اما قبول نشه. البته عرض کردم ادعای از مثلا در کتاب همین کتاب محلا به نظر در باب غیبت، در باب چیه شرب خمر، یه روایت داره که اگه کسی غیبت کرد تا 40 روز مثلا نمازش قبول نمیشه. تفاوت ما بین قبول و بین صحیح، در این کتاب محلا ابن حزم، چون ابن حزم ظاهریه، خیلی به ظاهره مثل اخباری ما، خیلی شدیدتر از اخباری ما، به ظاهر الفاظ تمسک میکنه. ایشون میگه اگه این کار کرد تا نماز چه روزم باید قضا کنه؟ ایشون لا تقبل رو قضا کرده. ادهشون گفتن نه، نماز صحیحه، قبول نمیشه. بین این دوتا فرقه. باز ادهی از اون طرف گفتن اگه قبول نمیشه صحیح هم نیست. این دارو یکی از این گناهانه که 40 روز شرب خمر غیبته که تا 40 روز لم تقبل صلات و اربعین یومه. ایشون میگه اگه این کار کرد باید نماز 40 روز قضا بکنه. یعنی صحیح حسابش نکرده، عدم قبول رو معنی عدم صحت گرفته.
40 روز بخونه یا
نخونه؟ نه، بعد بخونه 40 روز رو، 40 روز قضا بکنه، 40 روز گذشته. علی حال این هم راجع به یک بحث دیگر. خب روشن شد که اصولا طرح این مسئله ثواب و قبول این کار اصولی نیست. مثلا ما اشکالیم که کار اصولی نیست، کار اصولی این قسمته. حالا یا موافقت امر کنه آیم گفتن، یا اونی که در فقه به درد فقیه میخوره، اونی که از لسان عدل در بیاد که قضا برش واجب نیست. مسئله دیگر، مسئله که در اینجا مطرح میکنه باز ایشون، این عکس مسئله سابقه. اون مسئله سابق صلات صحیحه، آیا ثواب داره یا نه، این عکسش. صلات فاسده، آیا ثواب داره یا نه. دقت فرمودید؟ مثلا نماز خون با طهارت نبود، یا نماز خون رو به قبله نبود، منحرف بود از قبله، صلاتش فاسده، اما ثواب داره یا نه. اذا صلى صلاه فاسده هل يثاب عليها. اینا هی من مطرح میکنم که ببینین اونا در مسائل تا کجا پیش رفته. البته معلوم شد که بحث ثواب و عقاب اصولا کلامیه، به درد فقه نمیخوره، به درد اصول نمیخوره به اصطلاح. بعد نقل میکنه یثاب علی الافعال التي لا تفترق الى وجود الشر من الطهاره و نحوها کالقراءه والاذکار. میگه فرق میکنه افعالی که احتیاج به این شرط نداره اون اشکال نداره. مثلا فرض کن نماز بی وضو خون، فرض کن سوره حمد خونده، ثواب سوره حمدش میده. یا سوره فرض کن رکوع، بنابر اینکه رکوع فی نفسه نو خضوع و خشوع در مقابل خدا، ثواب این خضوع و خشوع در مقابل خدا به اون داده میشه. لذا ایشون میگه اینایی که احتیاج به شرط ندارن، بله بعد ایشون یه قول دیگری از رویانی نقل میکنه. من چند دفعه اسم بردم که این رویانی به نظرم این کتابش هم اون شب با بعد از این آن شافعی هایی که منظره ما بودن صحبت کردیم، به نظرم این بحر گفتن چاپ نکنه. از این رویانی زیاد نه، این هم در اصول ازش زیاد نه، هم در فقه و در حدود سالهای 500 خورده ایشون، اواخر 400 و اوائل پونسد. بله ایشون داره که لونوانی یتن صحیحه و قسل بعض اعضائه برای وضوع، ثم ابتر الوضوع فی اثنائه هل له ثواب المفعول من، اون مقداری که انجام داده. ایشون میگه خود رویانی یحتمل ان یکون له ثوابه کالصلات اذا بطل فی اثنائها. این یحتمل و یحتمل. البته خب میدونید که اولا ما در این مسائل، مسائلی که مال ثوابه، یک اصطلاحی دارن، خوب دقت کنید چون خیلی الان متعارف شده، مسائلی که برمیگرده به ثواب و کیفیت ثواب، اینا رو اصطلاحا توقیفی میگن. اگر امری توقیفی بود تا دلیل نیاد، روایت نیاد، نمیشه گفت. مثلا بگیم آقا شما زنجیر بزنید شب اول قبل، مثلا از زهرا میاد بالا سر شما، خب این از کجا خبر داریم ما؟ این از کجا؟ مثلا تا روایت نباشه، چون زیاد الان دیگه از این قبیل مستحبات تو این مجالس و روزخونه های زیاد متعارف شده، گاهی من دیدم تا بزرگان هم گفتن اسم میخوام ببرم، این توضیح رو بدم. این یکی از اصول اولیه فقهه که امور توقیفی تا دلیل نیاد نمیشه بگیم. خیلی خوب، خیلی خوب کاری، زنجیر خوب، سینه خوب، اما این که در شب اول از در، این از کجا؟ مثلا این با ذوقیات خودمون، با خیالات ذهنی خودمون نمیتونیم چیزی رو نسبت بدیم. دقت میکنیم؟ توی مسئله ثواب اگر گفت شما مثلا وضو گرفتین بعد در اصلا بعد از مثلا شستن دست راست و چپ حدثی صادر شد، بگیم لااقل ثواب قصر برجنه. خب از کجا میتونیم بگیم؟ اگر روایت من منهج رو میخوام بگم، لذا ببینید این مشکلی که بین شیعه و بین اهل سنت بود این بود، اینا میگفتن یحتمل ان یکون له ثوابه و یحتمل ان یقال اذا بطلت به غیر اختیاره فله ثوابه و الا فلا. ببینید یحتمل و یحتمل، من میخوام اون زاویه بحث رو روشن بشه. همین که گفت یحتمل و یحتمل یعنی ارزش علمی نداره. همین تا آمد گفت یحتمل و یحتمل، چرا؟ چون این یک مسائلی است که جز از راه شریعت معلوم نمیشه. این خوب عادت بکنید، چون ما الان خیلی جریء شدیم مثلا میگیم این یکی قطعا از اون بهتره. خب از کجا میگید؟ نه روایتی نه دلیلی نه مطلب. مثلا رفتن مثلا فرض کنیم همین ایام پیاده اربعین مثلا ثواب زیاد از رضا بیشتر. خب پیاده اربعین خیلی خوبه ثواب، اما این که شما بگید این از اون بیشتره دلیل میخواد. این که مجرد این که یک عده میرن، خب الان هم یک مظهری از مظاهر تشیع شده، خوب، اما این که شما بخواید مفاضله بکنید و بگین این ثوابش بر اون مقدمه، اینجور چیزها رو خوب دقت بکنید، مخصوصا وقتی که انسان به یک مقام علمی میرسه خیلی باید این دقت بکنه. الان باید یک کار کنید جلوی روزخونه رو بگیرن، جلوی مدعاها، هی این از اون بهتر، اون این جور چیزها رو نمیشه نسبت داد. تا دلیل شرعی واضح و روشنی نرسه همین میخوره به یحتمل، یحتمل این بهتر باشه، یحتمل اون بهتر باشه. این یحتمل که به یحتمل شد، این شریعت رو از بین میبره، اون قداست شریعت رو از بین میبره. این من درآوردی، یحتمل اولش هم من درآوردی، دومیش هم من درآوردی، هر دوش من درآوردیه. میگه اگر بعد از شستن دست ها بدون اختیار وضوش باطل شد ثواب داشته باشه، با اختیار خودش از کجا؟ نه این دلیل داره، نه اولی دلیل داره، نه تفسیرش دلیل داره. این من عرض کردم چون یکی از مسائلی است که متاسفانه الان بهش ابتلا پیدا شده و میدونید دیگه. حالا به هر حال بله، و من اصحابنا من قال لا ثواب له بها، خیلی عجیبه ها. یعنی چقدر روی این ریز ریز کاری فرد، ما اگر باشیم همین حرف درسته، لا ثوابه بله لهو بها لأنهو یراد لغیره. الان تویشون در وضو گفته، چون وضو خود آب شستنش مطلوب نیست، بانون وضو مطلوبه، به خلاف صلات. نه در صلات هم همینطوره، فهم نمیکنه. بله اگر دلیل آمد، تازه اگر دلیل آمد که قرائت قرآن خوبه، قرائت سوره خوبه، قرائت حمد خوبه، اگر این رو در ضمن صلاتی که فاصله داره انجام میده، معلوم نیست همون ثواب هم برش باز بشه، چون این حالت بدعت خیلی مهمه. ما این هم نمیتونیم اسمینام پیدا بکنیم. فرض کنیم بی وضو بلند شده نماز بخونه و میدونه بی وضوست، بعد بیاد مثلا بگه من وقت به جای سوره هم قل هو الله که ما میخونیم، فرض کنیم سوره یاسین هم خون مثلا، یا سوره واقعه خون این باب مثال، بعد بگیم چون سوره خونده ثواب قرائت سوره بر او هست، این هم از خود نمیشه گفت. واقع به ذهن من میاد که این هم نمیشه گفت. درست خوند، اما این خوندن رو در ضمن یک مجموعه نمازی انجام داد که این باطله، خودش هم میدونه باطله. خوب دقت بکنید، این وقتی وارد نماز شد با عنوان یک عمل باطل وارد شد، بله معلوم نیست، به این نیت خراب میکنه کار رو. اون دلیل داره نه، اون دلیل اگه داشته باشین که بشینه در مصلای خودش ذکر خدا، اون دلیل داره. اما اگر در غیرین از کردم، ما یه روایتی داریم سندش هم درست نیست، حالا میخواین آقای در بیان فخصفه تو کلمه فخصفه یا خصفه به همول از که یک قومی نماز خوندن بدون طهارت، اینا اصلا خصف شدن رفتن تو زمین، زمین رو فرو کشید به خودش. که اگر مراد این باشه که این جزای بدون طهارته، اگر مراد این باشه نه جزای تهاون و اهانت به شریعت، چون ممکنه این جزای اون اهانت به شریعت باشه، اگر جزای نماز خوندن باشه، این معلومه خب خند و قلوالا خوندن دیگه، نماز خوندن، نه اینکه ثواب نداشته. اصلا یک عقاب معجل در این دنیا داشته، زمین اون رو به خودشون فرو برد. اما چرا باید به ذهنم میاد مرسل سرم نداره؟ اعتماد پیدا کردیم؟ بله
اون به استحقاق الان بررسی میشه یا واقع سما
ما در امور شریعت نمیتونیم بین این دوتا تفکیک قائل بشیم. ثبوت و اثبات مثل همه. شما میخوام بگیم مثلا ممکن است ثبوتن استحقاق داشته باشه اما اثبات، من همیشه این عرض کردم کرارن در امور اعتباری ثبوت و اثبات مثل همه. این نکته رو در نظر بگیرید. اینی که شما در امور اعتباری میاد میگید مثلا در همین اجزا در کفایه هست که اگر عمل انجام داد چهار تا احتمال داره در مقام ثبوت، اون قضاوت در امور اعتباری ثبوت و اثبات مثل همه چون واقعی نیستن. چهار تا هم نه، ده تا احتمال داره. چهار تا در حقیقت در امور اعتباری، چون در کتاب‌های اصول متأخر ما زیاد آمده که این در مقام ثبوت اینقدر تصویر میشه، مقام اثبات از ادله اینطور. ما کران عرض کردیم امور اعتباری چون واقعی نیستن اصلا ثبوتشون با اثباتشون یکیه. اون چیزی که شما به عنوان ثبوت میگید احتمالاته، همین مثل یحتمل یحتمل ایشا، ثبوتی نداره. در امور اعتباری گفتین آمدن مهمان علت نان خریدن میشه، شد علت شد تا ابرازم نکنید. اصلا امور اعتباری قوامش به ابرازه، تا ابرازم نشه اعتبار نمیشه. پس در امور اعتباری دیگه شما اثبات و ثبوت نگاه نکنید، این تا اثبات نشه ثبوت پیدا نمیکنه. شما بگید احتمال داره علت تامه باشه، موعد باشه، شرط باشه، اینا همه احتمالاته. اسمش از مقام ثبوت آمدن مهمان نسبتش با وجوب نان خریدن چیه؟ این اسمش عالم اثبات ثبوت نگذارین. این احتمالات که به ذهن شما دقت کردین. اما اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، ازش فهمیدیم علیت رو، ثبوتش هم علیته، نه اینکه فقط اثباتش علیته. اصلا ثبوتی نداره امور اعتباری، ثبوتش عین اثباته. جدا نکنین از هم ثبوت و اثبات رو که الان در این کتاب درسی ما متعارفه. اون چه که هست احتماله، احتمال هم که اون نه که چهار تا، ده تا احتمال، بیست تا احتمال، مقیده به چهار تا نداره، محدود به چهار تا نیست، معین نیست که احتمالاتش اینقدر باشه. مثلا ایشون گفت یحتمل، یا این احتماله، چند تا احتمال دیگه هم شما میتونیم بدیم، این مشکل نداره امور اعتباری، اما ثبوت نداره، ثبوت اثباته یکی. بله مسئله دیگری که ایشان بله مطرح کرده، چون دیگه نمیرسیم وقت همون شده، یه مطلب لطیفی است که ما میگم بعضی عباراتو میخونم اگه یادتون باشه. مرحوم ناینی وقتی که متعرض شدن فهمدن مثلا گفتن در امر ظاهری اجزا هست، مرحوم ناینی گفت اجزا غیر از صحته. اینو خوندیم عبارت ناینی که ما هم اشکال کرد. بعد ایشان در این بحث داره الاجزاء اکتفا بالفعل فی سقوط الامر. بعد حالا من فرداشو میخوام بخونم و اثر علی بعضهم الفرق بین الاجزاء و صحه. بعضیا فرق نگذاشتن بین، یعنی سخت بوده این کلام ناینی. ولیس کذلک فان الاجزاء، خیلی عجیبه، یعنی قطعا مرحوم ناینی مطالبه نگیده، اما عجیب توارد خاطر این دو بزرگ این افراده. وقتی فردا مطلب رو میخونم انشاءالله تعالی از اینجا که کاملا واضح میشه که اون چیزی در ذهن مبارک ناینی بوده قبل از ایشان گفت. این در حقیقت من هی دنبال اینم، خیال نکنید ما امروز در قرن 15 هم یه مطلبی فهمیدیم، این ممکن در قرن دوم سوم چهارم بوده، ما چون مخفول مونده بر ما این باز میشه، این به اصطلاح ادامه داره، نه اینکه و سعی بکنید خودتون رو همراه این در طول تاریخش قرار بدید. و صلی الله علی محمد و آله. وقت تموم شد دیگه، خیلی از وقت خارج نشه.